تندروان از استفاده خاک افغانستان برای حملات تروریستی در پاکستان اتخاذ کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارند و در این خشونت‌ها امروز حداقل 30 نفر کشته شدند، تلاش‌های بین‌المللی برای حل این بحران کند به نظر می‌رسد. آیا این جنگ به زودی خاتمه خواهد یافت یا اینکه ادامه آن ممکن است؟ حماس چه می‌خواهد؟ اسرائیل خواهان چی است؟ جنگ را کی برنده خواهد شد؟ آژانس خبری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش تحلیلی را به نشر رسانده که جزئیات آن را زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
جنگ خونین بین اسرائیل و حماس در غزه در حال افزایش است و تلاش‌ها برای متارکه بی‌ثمر و فقط صحبت بودند، نه عمل. ولی حتی در لابلای غبار جنگ می‌توان نشانه‌هایی از آخر این بازی را مشاهده کرد. در حال حاضر بن‌بست در جنگ غزه تثبیت شده است. حماس می‌گوید تا زمانی که محاصره غزه ادامه یابد، به فیر راکت‌ها بر خاک اسرائیل ادامه خواهد داد. اسوسییتد پرس می نویسد این مسئله وحشتناک است، ولی مؤثریت آن به دلیل موجودیت سیستم پیشرفته دفاعی اسرائیل که موسوم به گنبد آهنین می باشد کم است. اسرائیل به نوبه خود می گوید محاصره غزه تا زمان ادامه خواهد یافت که صادرات اسلحه یک حکومت تروریست به غزه متوقف شود. فشارها بالای دو جانب به هدف ختم خشونت‌ها حتی در غزه که 1200 نفر بیشتر آن غیر نظامیان در آن کشته شدند و ویرانی‌ها هم زیاد بودند، زیاد نیستند. یک پلان متارکه به ابتکار مصر بیش از دو هفته پیش که از سوی اسرائیل پذیرفته شد و برگشت به حالات قبلاً موجود را در بر داشت، از سوی حماس رد گردید و مردم غزه این اقدام حماس را زیاد مورد انتقاد قرار ندادند که شاید این مسئله از طرز حماس بوده باشد. تلاش های هفته گذشته بر رهبری جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتقادات اسرائیل مواجه شد. کری جرأت کرد خواهان ختم محاصره حماس در غزه شود و هم به خواستهای جدید اسرائیل توجه نکرد. خواسته که بر اساس آن حماس در دراز مدت باید خل صلا گردد. در حالی که هنوز وقت است بدانیم این بحران چگونه پایان خواهد یافت، ولی تلاش‌های خاموش دیپلماتیک همچنان ادامه دارند. این احساس هم در حال افزایش است که دیگر بس است و این جنگ نمیتواند ادامه یابد و در این حال احساس می شود که شاید هم ادامه بیابد. آژانس خبری اسوسییتد پرس چند راه را برای ختم این بحران عملی می داند. اول این که اسرائیل اعلان پیروزی نموده غزه را ترک کند. دوم این که اداره فلسطین کنترل سرحد با مصر را به دست گیرد. سوم این که اداره فلسطینی کنترل غزه را در دست گیرد. ولی در چنین صورت اسرائیل با چالش مواجه خواهد بود و آن این که اگر به چنین یک بازی تا حد توافق کند و تندروان در آینده از غزه تحت اداره محمود عباس بر اسرائیل راکت فایر کنند، در آن صورت اسرائیل چی کند؟
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی عین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. اکنون هم دو برنامه هفتگی رادیو آزادی پخش می‌شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری. با معذرت، نخست برنامه رهبران زن به تعقیب آن حقوق اساسی و بشری پخش می شود.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از شکریه ندا، فعال حقوق بشر در بامیان. شکریه در کابل به دنیا آمده و درسهای ابتدایی خود را در ولسوالی جاغوری خوانده و از فاکولته روانشناسی پوانتون کابل فارغ التحصیل شده است. شکریه میگوید که برای رسیدن به موفقیت راه طولانی را پیموده و دشواری های زیاد را پشت سر گذاشته است. از خودش اینجا بیشتر میشنویم.
خصوصا تحصیلات، خصوصا بودن در اجتماع، فعالیت در اجتماع بر زن در یک جامعه سنتی مثل جامعه افغانستان دشواری های فراوانی را داره. ولی من فکر میکنم یکانه موفقیتی که خصوصا این که زندگی فامیلی ما همیشه با مشکلات و چالش های خیلی زیاده مواجه بوده و ما همیشه به صورت مداوم مجبور بودیم که از یک جای به یک جای دیگه بریم. هر بار ما خانه خود را ترک کردیم به خاطر حوادث، حمایت فامیلیم بوده. من در فامیلم زندگی را، آنچه را که امروز در زندگیم دارم، زیادتر مدیون پدرم سمونوال اسدالله انصافی، مادرم رزاگل انصافی و برادر کلان محمد نعیم انصافی است. من فکر میکنم این سه شخصیت است که در زندگی از هر آنچه که در زندگی دارن گذاشتن تا یکی آرزوهایی که من دارم برآورده بسازم و من به عنوان کسی که تحصیل داشته باشم، به عنوان کسی که در جامعه باشم و فعالیت اجتماعی داشته باشم عرض اندام کنم و باشم. برفعلا
شکریه جان، شما خودتان را چی گونه یک رهبر میبینین؟
ما فکر میکنم که من رهبر نیستم. شاید خیلی زود است که ما بگویم من یک رهبر هستم، ولی من خیلی علاقه دارم که یک رهبر باشم. یعنی آرزوی عزیز دارم، شاید یک از آرزوهای خیلی کلانم در زندگی این هست که من رهبر باشم، روزی رهبر یک جامعه، رهبر یک جمع، رهبر یک پیشی. و به می خاطر است که در زندگی اینمی انگیزه درونی باعث ازی بوده که در زندگی ما مشکلات خیلی زیاد را پشت سر بذاراندیم. مشکلات شاید خیلی حاد و مشکلات خیلی شدیدی بوده که نتانسته ما را بی ایستانه، یعنی ایستاد کنه و از مبارزه برای و هدف و آرمانی را که من دارم باز داره.
میشه با ما شکر جان قصه بکنین مشخصا یکی از عمده ترین نمونه های مشکلات و دشواری هایی را که در سال های دشوار زندگی تان پشت سر گذاشتنده؟
ما میخوایم که دو نکته خیلی کوتاه یادآوری کنم. یکی در زمانی که من شاید سنم کمتر از 6 ساله بودم در افشار، در زمان جنگ است که خانه ما در بغل کوی آبشار بود. هر لحظه راکت می آمد، هر لحظه مرمی می آمد، هر لحظه خانه آتش می گرفت و ما در روز 2 الی 3 بار مجبور می شدیم خانه رو ترک کنیم و به ساختمان های دولتی که ساختمان فعلی پرورشگاه هست، ساختمان شفاخانه 200 پلیس هست، به اینجا می رفتیم پناه می گرفتیم. و این فاصله خیلی کمی، ولی در همین فاصله زیاد اتفاق می افتد که ما چند بار، شاید 2-3-4 بار از روی جنازه های اشخاص می رفتیم. او واقعا دردناک بود، واقعا تکان دهنده بود، خصوصا در یک طفل که کمتر از 6 سال عمر داشته باشه. و قصه دوم، اتفاق دوم، فعالیت اجتماعی ما در هلمند است. در زمان حکومت طالبان ما زمانی که به هلمند میریم، چون فامیل ما یک فامیل نسبتاً